ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، هشتمین روز از مهر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین صد که اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین درود بر تو.
وقت بخیر به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. منابع خبری از شروع اعتصاب‌ها در سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله در چابهار و نوبندیان و زاهدان خبر دادند. همچنین بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده شمار معترضان زخمی به دست کم 29 تن رسیده و همچنین حدود 50 تن هم در پی وقایع دو روز گذشته در زاهدان و شهرهای اطراف بازداشت شدند. فرهاد قلی نژاد معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان دلیل انتشار دود در برخی از شهرهای این استان را تداوم آتش سوزی در بخش غربی در بخش عراقی تالاب حورالعظیم اعلام کرد. او دلیل این آتش سوزی را که 600 هکتار از مساحت بخش عراقی را درگیر کرده خشکی این تالاب دانست. از روز جمعه آسمان شهرهای هویزه، دشت آزادگان، بندر ماهشهر و اهواز شاهد دود ناشی از سوختن تالاب حورالعظیم بود. پیش از این داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته بود مسئولان عراقی برای خاموش کردن آتش همکاری نمی کنند. به گفته او سال گذشته با وجود تصمیم به اعزام بالگردهای آبپاش برای خاموش کردن آتش از سوی ایران، عراق با ندادن مجوز برای اعزام این بالگردها عملیات را لغو کرد. وضعیت تالاب حورالعظیم به دلیل خشکی این تالاب در سالهای اخیر نگران کننده اعلام شده و کارشناسان محیط زیست و نهادهای حامیان همواره در این باره هشدار دادند. در ادامه تداوم فشار به معلمان و استادان دانشگاه ها، کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تایید حکم 3 ماه انفصال از خدمت مجید رجایی معلم اهل خراسان جنوبی خبر داده و دلیل این حکم را بازنشر مطالبات صنفی فرهنگیان در گروه های تلگرامی عنوان کرده است. همچنین ابوالفضل رحیمی شاد معلم شاغل در تهران هم برای روز شنبه 8 مهر به دادسرای اوین احضار شده است. او هفته گذشته هنگام رفتن به مدرسه در خیابان از سوی ماموران حکومتی محاصره و بازداشت و برای تفتیش به خانه برگردانده شد. این معلم پس از توقیف گوشی های تلفن و تخلیه اطلاعات لپتاپ با احضاریه کتبی به دادسرای اوین احضار شده است. در ماه‌های گذشته روند برخورد حسفی استادان و معلمان منتقد و حامی معترضان در ایران در قالب تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری شدت یافته و ده‌ها تن از اونها از تدریس در مدارس و دانشگاه‌های سراسر ایران کنار گذاشته شدند. ارتش اوکراین شنبه اعلام کرد که 30 پهپاد ایرانی شاهد را که روسیه برای حمله به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور فرستاده بود سرنگون کرده است. فرماندهی نظامی جنوب اوکراین به یک شبکه تلویزیونی خبر داد که 20 پهپاد انتحاری شاهد در منطقه مرکزی و 10 پهپاد دیگر در منطقه اودسا و میکلویویا در جنوب خاک این کشور را ساقط کرده است. همچنین یک سخنگوی فرماندهی نظامی جنوب اوکراین گفته روسیه حمله‌های پهپادی به زیرساخت‌های بندری شامل بنادر رود دانوب و همچنین حمله به زیرساخت‌های حیاتی در مناطق دیگر را ترتیب می‌دهد تا به اقتصاد اوکراین ضربه بزند. روسیه در هفته‌های اخیر و بعد از خروج از موافقت‌نامه صادرات غله از طریق دریای سیاه حمله به زیرساخت‌های صادرات غله اوکراین را شدت بخشیده. بر اساس گزارش‌ها پهپادهای شاهد ساخت ایران دست کم در 600 مورد حمله به نقاط مختلف اوکراین استفاده شدند. در پیوند با همین موضوع دولت سوئیس روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با تحویل این پهپادها به روسیه اعمال کرده است. بر اساس این تحریم‌ها فروش، عرضه، صادرات و ترانزیت قطعات مورد استفاده برای ساخت و تولید پهپاد به ایران ممنوع است. همچنین تحریم‌های مالی و مسافرتی هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با حمایت از برنامه پهپادهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
سپاس از بنیامین صدر که راوی خبرهای امروز بود. اما آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. بر سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان در چند شهر سیستان و بلوچستان از جامعه زاهدان و چابهار دست به اعتصاب زدند.
8 مهر 1402 اعتصاب چهار رسولی و آمدن ضد شورش به چهار رسولی.
دولت فدرال آمریکا تا تعطیلی احتمالی فقط چند ساعت فاصله دارد. و در سند راهبردی پنتاگون، ایران و کره شمالی تهدیدهای دائمی اعلام شدند.
کره شمالی که به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا کرده، اگر جمهوری اسلامی هم دست پیدا بکند، معنیش اینه که قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دیگه معنیش از دست میده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، امروز شنبه سالگرد جمعه خونین زاهدان است، روزی که دیدبان حقوق بشر در دی ماه سال 1401 از اون به عنوان مرگبارترین سرکوب سال نام برد. حالا بنا به اخبار داخلی، امروز بازاریان در چند شهر سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و چابهار دست به اعتصاب زدند. همکارم محمد زرقامی که اخبار سیستان و بلوچستان امروز رو پیگیری کرده همراه ماست. محمد، درود بر تو، چه خبر جدیدی داری از سیستان و بلوچستان؟
روی من سلام میکنم به تو و شنوندگانمون. لحظات پیش که من با یکی از خبرنگاران که در استان سیستان و بلوچستان هست صحبت میکردم، خب مشاهده این بودیم که در منطقه بازار مشترک درگیری های رخ داده بین نیروهای انتظامی و معترضان که منجر شده به اینکه اونها لاستیک آتیش بزنن. همچنین با شدت کمی ضعیفتر در منطقه شیرآباد همچنین درگیری های گزارش شده. اما در خود زاهدان با توجه به جو شدید امنیتی که حاکم بوده و با توجه به اینکه گفته شده که از روز گذشته افرادی که میخوان از اطراف مسجد مکی عبور کنن بازرسی بدنی میشن، ما شاهد اتفاق خاصی نیستیم جز همون اعتصابی که خب تو گفتی و تعطیلی مغازه ها که همراه با تهدید هم بوده از سوی مقام های ماموران امنیتی که اقدام به پلمب به این مغازه ها میکنن اگر که چنین وضعیتی ادامه پیدا کنه. از دیگر سو خب میدونیم که از روز گذشته نیروهای امنیتی انتظامی و نظامی در صحنه حضور داشتن، در اطراف مسجد مکی حتی اطراف کردند و اونجا چادرهایی رو نصب کردند و در اونجا به سر میبرند. به طور کل جوی که الان داره از یعنی در روز سالگرد اعتراض های زاهدان و اونچه که ازش به عنوان جمعه خونین نام میبرند گزارش میشه، یک جو کاملا امنیتی. ضمن این که بازداشتی هایی هم از شب گذشته تا اکنون بوده، منابع نزدیک به این استان مثل حالوش 31 نفر رو تا این لحظه شمارش کردن به عنوان افرادی که بازداشت شدند. البته رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه این رقم و عدد رو تایید کنه.
محمد، به هر حال این اعتراضات، اعتصابات زاهدان گویا داره به سمت اعتراضات هم میره. دیدم که واکنش هایی داشتند افراد مختلف به این واقعی زاهدان مخصوصا امروز، و خبرهای جدیدی داریم. شنیدم که 7 زندانی سیاسی زن در موردش صحبت کردند و خبرهای جدیدی داری از این موضوع؟
ببین، واکنش ها خوب بوده از خود مقام های رسمی حکومتی. اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، اونها هم واکنش هایی رو به این موضوع داشتن، از جمله این که اصولا عنوان میکنن که شهر آرومه، هیچ اعتراضی نیست، و حتی من دیدم که دادستان عنوان کرده بود که این تصاویر و ویدیوهایی هم که دارید میبینید بیشتر تصاویر و ویدیوهایی که مال سالهای گذشته است و به عنوان به اصطلاح تصاویر امروزی دارن منتشرش میکنن. ولی اون چیزی که مثلا میشه گفت، تعدادی از فعالان من هم دیدم که خب در شبکه توییتر، مثلا توییتر سابق البته بهتره بگیم ایکس امروز، دیدم که واکنشایی رو نشون دادند و بازتاب داشته، مثل خانم دائمی، یا مثلا تعدادی از فعالان من مثلا بلوچ رو دیدم برای منطقه که اونها هم واکنشایی رو به این ماجرا نشون دادند و به طور کل بعضی هم بازنشر کردن به صحبت‌های روز گذشته مولوی عبدالحمید رو.
بله محمد، دیدم معاون استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته جمعه آرومی رو در زاهدان تجربه کردیم. 7 زندانی سیاسی زن هم بیانیه دادن از زندان و گفتن که جانهای رفته در زاهدان در حقیقت جان تازه برای جنبشی که در این شهر اتفاق افتاده. محمد زرقامی همکارم همراه ما بود، سپاس محمد از تو و بار دیگر با تو خواهیم بود در مجله بعدی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش جدیدی اعلام کرده ایران و کره شمالی تهدیدهای دائمی هستند. پنتاگون در آخرین بروزرسانی گزارش استراتژی مقابله با تسلیحات کشتار جمعی ارزیابی کرده که جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللیش برای انهدام تسلیحات شیمیایی پایبند نبوده و این نگرانی وجود داره که به دنبال ساخت تسلیحاتی با قابلیت تأثیر بر سیستم عصبی باشه. جمهوری اسلامی اما میگه به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، و از خطرات بالقوه جمهوری اسلامی در این زمینه پرسیدم.
کره شمالی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده، اگر جمهوری اسلامی هم دست پیدا بکند، معنیش اینه که قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اصطلاح NPT، دیگه معنیش از دست میده. نیش رو بیمم که در خاورمیانه عربستان هم گفته ما هم تولید میکنه، بعد جا مصر میکنه، بعد ممکنه ترکیه. من فکر نمی کنم مثلا به این معنی که این کشورها حمله بکنن به کشور دیگر، بلکه بیشتر از این جنبه. یکی از طرف دیگه، کشوری که سلاح هسته‌ای داشته باشه میتونه تا حدودی شانتاژ هسته‌ای بکنه، همینجوری که الان روسیه میکنه. روسیه بارها تهدید کرده اگر در اوکراین جوری باشه که غربیا بیشتر دخالت بکنن، به کار بردن سلاح هسته‌ای رو میان آورده. خب این در واقع شانتاژ هسته‌ای، احتمال استفاده ازش بسیار کمه و طبیعتاً برای کشوری مثل ایران، مثل جان بگیم تحت جمهوری اسلامی، خودکشیه تا به همچی کاری دست بزنه. اما در هر حال همین جوری که الان هم جمهوری اسلامی مرتب در حال تهدید هسته‌ایه.
آقای بیات، این شانتاژ هسته‌ای اشاره هم کردید، جمهوری اسلامی هم این کار رو انجام میده، فکر میکنید باید چه تدابیری انجام بشه تا این شانتاژهای هسته‌ای به گفته شما یا بحران هسته‌ای که جهان نگرانش هستش انجام نشه در کشورهای مثل ایران یا مثل کره شمالی؟
کره شمالی به نظر من چندان اهمیتی برای جهان نداره. طبیعتاً به عنوان یک کشوری که خب بلفل بمب اتمی داره، خطرناک هست. جمهوری اسلامی هنوز بمب نداره. کوشش کشورهای غربی هم در این جهت متمرکزه که از دست یافتنش به بمب جلوگیری بکنن، بدون اینکه بخوان دخالت نظامی بکنن. جمهوری اسلامی از این وضعیت به نظر من با علم به این که غربی ها الان دست جنگ ندارند استفاده میکنه، به نظر من دو ریله. یه ریلش اینه که اگه فرصتی شد بمب اتم بسازن، اگر امکان وجود نداشته باشه با همین تهدیدشون امتیاز بگیرن از غرب. کما اینکه تاکنون هم در این سیاستشون اخیراً هم موفق بودن متاسفانه. ببینیم که با بردن سطح غنی سازیشون بالا و بالاتر، غربی ها رو به تکاپو با داشتن که چه کار بکنن. میبینید که با رژیم خب نسبتاً به نوعی مماشات میکنن باره. من فکر نمی کنم اگر جمهوری اسلامی فرسونی به بمب اتمی دست پیدا بکند، خطری باشد برای همسایگانه که بخواد در اونجا بمب اتمی بندازد، در این هدف که جلوگیری بکند که جهان نتونه به طور جدی در مقابلش بگیستم. به نظر من یه انگیزه مهم اینه و یه انگیزه مهم دیگر هم بازدارندگی. طبیعتا یکی بازدارندگی به سمت درونه، یکی بازدارندگی به سمت بیرون. اما خطر برای همه جهان به نظر من کشورها امکاناتشون محدودتر از آنی هستن.
آقای بیات، به غیر از خب ایران و کره شمالی، کشورهای دیگه هم هستن، مثلا چین که همین تابستون امسال گزارش ها اومد برای سومین سال متوالی داره سرمایه گذاری روی زرادخونه های خودش رو افزایش گشایش میده. شما هم اشاره کردید شاید کشورهای دیگه ای هم مثل ترکیه، عربستان بخوان به سمت تولید بمب هسته‌ای یا حالا افزایش تسلیحات هسته‌ای برن. فکر میکنید این چه پیامی برای جهان داره؟
به نظر من هر کشوری بیشتر در جهت هسته ای حالا بگیریم یه خطر بیشتر میشه. خب میدانیم 5 تا کشوران رسمی که بمب هسته ای دارن، یا سری کشورهای دیگه هم مثل هندوستان و پاکستان و کره شمالی و اینجور چیزا. متاسفانه هدف از انتوریلی بوده یکی این که تولید سلاح هسته ای به لحاظ جهانی گسترش پیدا نکنه، از جهت دیگه کشورهای دارنده سلاح هسته ای گام بردارن به سمت خلع سلاح، ولی این اتفاق نیفتاده. ایالات متحده نکرده، روسیه نکرده، فرانسه، انگلستان و الان چین خب به لحاظ تجهیزات هسته ای هم از روسیه ضعیف‌تره هم از امریکا. از آنجا که میخواد در رقابت جهانی با امریکا وارد بشه، این مسیر رو طبیعتاً طی خواهد کرد. واقعیت اصلی پشتش اینه که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای نمیخوان واقعاً این قدرت رو از دست بدن. به نظر من اگه قرار باشه سلاح هسته‌ای طرف نظر کرد، در این کشورهای کوچیک مزاحم خواهند بود. منظور کوچیک نه به لحاظ وسعت منظورم، بلکه به لحاظ اهمیت اقتصادی. و روسیه و انگلستان و فرانسه در واقع بزرگیشون فقط از داشتن بمب هسته‌ایشون نشأت میگیره. صحنه جهانی چنین است که عوض این که جلوگیری بکنه از این رقابت ها، متاسفانه رقابت ها افزایش پیدا کرده. در خود امریکا اعداد سلاح‌های هسته‌ای رو کاهش دادن، اما مدرنیزشون کردن، اثرشون بالاتر بردن.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، از خطرات بالقوه جمهوری اسلامی در زمینه تسلیحات هسته‌ای گفت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش جدیدی اعلام کرده که جمهوری اسلامی و کره شمالی تهدیدهای دائمی هستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در پی تعطیلی برخی کافه های محدوده اطراف دانشگاه تهران، یکی از مسئولان این دانشگاه گفته که ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران با برچیده شدن برخی کسب و کارها در حال اجراست و همزمان وبسایت وابسته به زیرمجموعه های ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرده که کافه ها به مراکزی برای شبکه سازی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
کافه های اطراف دانشگاه ها از جمله دانشگاه قدیمی تهران همیشه جایی برای تبادل نظر و بحث و برنامه ریزی دانشجویان بودند. کافه ها و مراکزی که حالا و پس از انتشار اسنادی جدید خبر رسیده که سبب نگرانی حکومت از شبکه سازی دانشجویان برای فعالیت سیاسی شدند. به طوری که یک وبسایت وابسته به زیر مجموعه های ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کافه ها را متهم کرده که به مراکزی برای شبکه سازی تبدیل شدند. با اینکه پلمب کافه ها در تهران و شهرهای مختلف ایران به ویژه از آغاز امسال تا کنون به عنوان یکی از اقدام های حکومت برای مقابله با زنان مخالف حجاب به اجرا درآمده، اما در هفته های اخیر خبر رسیده که تعداد قابل توجهی از کافه ها که در خیابان های اطراف پردیس مرکزی دانشگاه تهران قرار داشتند تعطیل شدند. کافه گودار که نیکا شاکرمی، جانباخته نوجوان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تا پیش از کشته شدن در آن کار می‌کرد، یکی از این کافه هاست که علاوه بر تعطیلی آن از چند ماه پیش، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از تخلیه محل آن هم منتشر شده است. علی منبینی دهکردی از مدیران دانشگاه تهران جمعه 7 مهر تایید کرد که تعطیلی این کافه ها بخشی از اقدام‌هایی است که به خواست محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفته و با عنوان طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران علوم پزشکی در حال اجراست. مشتبه هاشمی از فعالان پیشین دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با ما میگوید که پلیسی کردن فضای دانشگاه ها در یک سالگی اعتراض های سراسری زن زندگی آزادی جدی تر از قبل دنبال می شود.
نشون دهنده نگاه امنیتی حاکم بر دانشگاه هست، به جای اینکه تمرکز خودشون رو بر افزایش پتانسیل و ظرفیت علمی کشور در دانشگاه باشه، فقط و فقط با یک نگاه امنیتی به دنبال این هستن که دانشگاه رو ساکت کنن. اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاده این هستش که دانشجویان به طور بی‌سابقه‌ای کنترل شدن. گشت‌های داخل دانشگاه تا نوع پوشش دانشجویان و حتی اینکه دانشجویان در خارج از دانشگاه هم کنترل میشن. در فضای مجازی اگر نظری میده یک دانشجو، دانشگاه میتونه ورود کنه و او رو با احکام انضباطی تنبیه کنه. دانشجویان نمیخوان که در همه فضاها کنترل بشن و روابط آزادشون تحت نظارت و تحت کنترل مسئولین دانشگاه قرار بگیره. به همین جهت به کافه‌های اطراف پناه میبرن. حالا هم ببینید که برای اینکه دانشجویان رو با کنترل بیشتری کنن، کافه ها رو میخوان ببندن. مثل یک دولت پلیسی به دنبال دانشجویان خارج از دانشگاه هستن که حتی افکارشون رو بتونن کنترل بکنن. همه اینها در واقع اون سرکوبی هستش که حکومت برای دانشگاه در طول این یک سال اعتراضات صورت داده و حالا بستن کافه‌های اطراف دانشگاه به نظر میرسه که یک قدم دیگر در راستای سرکوب دانشجویان و کنترل فضای دانشگاه حرکت میکنه.
وبسایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شامگاه جمعه 7 مهر با انتشار یادداشتی نوشت که کافه‌ها قارچ‌گونه در حال روییدن هستند. این وبسایت همچنین ادعا کرد که بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در کافه‌های مناطق مرکزی تهران حضور داشتند و یا گیمرهایی بودند که حین بازی‌های ویدئویی از طریق چت‌روم این بازی‌ها با یکدیگر آشنا و سازماندهی شدند. در چند ماه اخیر دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌های کشور صحنه حضور پررنگ‌تر افراد و جریان‌هایی شده که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آنها با نام حزب‌اللهی یا ارزشی یاد می‌شود.
در گزارش بنیامین صدر شنیدید که کافه‌های اطراف دانشگاه تهران بسته شده، آن هم با این ادعا که این کافه‌ها مراکزی برای شبکه‌سازی علیه جمهوری اسلامی بودند. کافه گدار هم یکی از این کافه‌هاست که در لیست بسته شدن نامش قرار داره. کافه‌ای که نیکا شاکرمی تا پیش از کشته شدن در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اون کار می‌کرده، یکی از این کافه‌هاست که علاوه بر تعطیلی اون از چند ماه قبل، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از تخلیه محل اون هم منتشر شده.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، بی نتیجه ماندن مذاکرات در کنگره آمریکا برای تأمین بودجه نهادهای فدرال این کشور احتمالاً دولت ایالات متحده رو از بامداد یک شنبه 9 مهر ماه بار دیگه به تعطیلی اجباری میبره. همکارم جمشید زند اخبار رو پیگیری کرده، اینجا در استودیو همراه ماست. جمشید، درود بر تو. فکر میکنم این تاریخ شروع سال مالی جدید در آمریکا هم محسوب میشه. آخرین خبرها، آخرین داستانش چی هست؟
بله روی این توضیح رو بدیم که در آمریکا سال مالی روز آخر سپتامبر تموم میشه و اگر بودجه کل پیشنهادی دولت برای سال آینده مالی تصویب نشده باشه، در دهه‌های اخیر بودجه موقت از طرف کنگره تعیین میشه که بودجه اصلی پیشنهادی دولت تصویب بشه. همونطوری که میدونی بودجه دولت آمریکا تصویب نشده، بودجه کلیش که مقدارش هست 5 تریلیون و 800 میلیارد دلار برای سال مالی 2023-2024 و چند ماهی هست که بحث بر سر این هست که بودجه موقت کی و چگونه تصویب میشه. در آخرین لحظاتی که آقای کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان تلاش کرد که با تندروهای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان به توافقی برسه که از بسته شدن دولت، بخشی از دولت جلوگیری بکنه، روز جمعه موفق نشد. امروز هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا نشست‌های ویژه‌ای برگزار خواهند کرد تا اگر بتونن راه حلی پیدا بکنن، ولی خبرگزاری‌های بین‌المللی و تحلیلگران میگن که در چندین ساعت باقی مونده به 12 نیمه شب شنبه در به وقت محلی در آمریکا، شانس بسیار کمی هست که آقای مک‌کارتی بتونه ناراضیان در حزب خودش رو راضی بکنه، به یک تفاهمی برسن که بتونن بودجه موقت که بهش استاپ گپ میگن حداقل یک بودجه رو تصویب بکنن در تا آخر ماه اکتبر که حقوق کارمندان دولت داده بشه. حقوق کارمندان دولت تنها بخشی از مشکلی هست که بسته شدن دولت با خودش به همراه میاره. در حدود 4 میلیون نفر حقوق بگیر رسمی دولت آمریکا هستند. 2 میلیونشون ارتشی ها هستند و 2 میلیون دیگه در تمامی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کار میکنند. اگر 12 نیمه شب امشب تصویب نشه بودجه موقت، این 4 میلیون نفر حقوق نخواهند گرفت، با اینکه بعضی بخش های اضطراری مثل آتش نشانی، مثل کل ارتش مجبور هستند که کار بکنن، ادامه بدن، ولی بعضی بخش ها مثل پارک ها و نهادهایی که ضروری نیستن تعطیل خواهند شد، کارمندانشون به خونه فرستاده میشن تا اینکه دولت و کنگره به یک توافقی برسن.
جمشید، همونطور که اشاره کردید فقط چند ساعت مونده که به هر حال بتونن به یک توافقی برسن. این اختلاف دو حزب آمریکا با نزدیک شدن به در حقیقت انتخابات سال آتی خیلی بالا گرفته. آیا این پیشتر هم این تعطیلی دولت سابقه داشته؟
تعطیلی بله سابقه چند دههی داره، ولی اینو بگم اول که آقای مک‌کارتی سعی کرده که تندروهای حزب جمهوری‌خواه به نفع راضی بکنه. حتی دیروز تحریک ارائه کرد بخشی از نهادهای دولتی بودجهشون رو تا 30% کاهش میداد که باز هم راضی نشدن و ما به امروز کشیدیم. ولی اگه بخوایم به تاریخچه این نوع بسته شدن موقت دولت اشاره بکنیم، تا سال 1980 میلادی دولت‌ها معمولاً با وجود اینکه سال مالی تموم میشد به هزینه‌های خودشون به دادن حقوق کارمندا ادامه میدادن تا کنگره بودجه سال آینده رو تصویب بکنه. در سال 1980 قانونی تصویب شد در کنگره، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، که دولت موظف میشد یا بودجه تا اون موقع تصویب بشه و یا اینکه کنگره باید بودجه موقت یک ماهه یا چند هفته‌ای تصویب بکنه تا بودجه کل کشور تصویب بشه. از اون موقع تا الان 14 بار دولت آمریکا به طور موقت بسته شده، تعطیل شده. 8 بارش
بود. آخرینش کی بوده؟
آخرینش در سال 2018 بود، زمان آقای ریاست جمهوری آقای ترامپ. 2 بار شد. 1 بار 2 روز طول کشید در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ و بار دوم 34 روز که طولانی تر مدت بود. و از زمان 1980 که شروع شد در زمان ریاست جمهوری دونالد ریگان 8 بار، ولی به مدت 1 روز و طولانی ترینش 3 روز تعطیل شد. و این احتمال هم هست که این بار هم اگر نیمه شب امشب به وقت محلی تصفیب نشه، به توافق نرسن، ممکنه به احتمال زیاد چند روز و یا چند هفته به تعطیلی بکشه دولت آمریکا تا اینکه در مجلس نمایندگان جمهوری خواه که اکثریت دارن و مجلس سنا که دموکرات ها اکثریت دارن با دولت آقای بایدن به توافقی برسن برای ادامه کار دولت.
سپاس از جمشید زند. به هر حال احتمال تعطیلی دولت فدرال منجر به توقف انتشار داده‌های کلان اقتصادی از جمله گزارش اشتغال و شاخص بهای مصرف کنندگان نیز میشه که به گفته سایت‌های اقتصادی این کشور بانک مرکزی آمریکا رو به اتخاذ تصمیماتی در زمینه نرخ بهره خواهد کشون که ممکنه عواقب نگران کننده برای این کشور داشته باشه. خب به پایان این مجله خبری بعد از ظهر از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. همچنان میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما بخونید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112. این هم یکی از راه‌های دیگر ارتباط با رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.